سلام و به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز قرار پرونده شایعات و گزارش‌هایی رو باز کنیم که شما درباره استراتژی آینده اپل برای آیفون در سال 2026 برامون فرستادید. سوال اصلی اینه: چرا اپل داره عادی‌ترین و پرفروش‌ترین مدل آیفون، یعنی مدل استاندارد رو حذف می‌کنه و مهمتر از اون چه چیزی رو جایگزینش می‌کنه؟ نقشه راه امروزمون اینطوریه. اول به مشکل اقتصادی مدل استاندارد میپردازیم که بهش میگن ساندویچ شدن. بعد دو تا جایگزین کاملا رادیکال رو کالبد شکافی میکنیم. آیفون ایر فوق باریک و آیفون فولد تاشو. نگاهی به جزئیات مهندسی و تکنولوژی‌های جدید پشت این دستگاه‌ها میندازیم و در نهایت استراتژی قیمتگذاری جدید اپل و پیامدهای بزرگتر این تغییرات رو بررسی میکنیم.
و نکته کلیدی برای شروع اینه که این فقط یه بروزرسانی ساده نیست. این در واقع یه اعتراف از طرف اپل که استراتژی فعلیشون به دیوار خورده. برای همین این یه قمار بزرگه، چون دارن هویت آیفون رو از نو تعریف میکنن.
اجازه بده این موضوع رو باز کنیم. منابع شما به یه پدیده خیلی جالب اشاره میکنن. بهش میگن مرگ طبقه متوسط، که انگار حالا گریبانگیر خود آیفون شده. تصویر کلی اینه که بازار به دو قطب مخالف تقسیم شده و مدل استاندارد 800 دلاری دقیقاً وسط این دو قطب گیر کرده، داره له میشه.
دقیقاً، و این فقط یه تئوری نیست، آمار این موضوع رو کاملاً تایید میکنه. منابع شما پیشبینی فروش برای سال 2025 رو تحویل کردن. نگاه کنید، انتظار میره آیفون 17 پرو مکس به تنهایی حدود 45% کل فروش رو به خودش اختصاص بده. از اون طرف آیفون SE 4، یعنی مدل ارزون قیمت، حدود 20% فروش رو در اختیار میگیره. این یعنی برای مدل‌های استاندارد و پلاس فقط 35% سهم باقی میمونه و این سهم هر سال داره کمتر و کمتر میشه.
یه لحظه صبر کن، مدل استاندارد همیشه پرفروش ترین مدل بوده. این آمار یه جورایی عجیبه. آیا واقعا تقاضا براش کم شده یا این یه استراتژی از طرف خود اپله؟ یعنی داره مشتری ها رو به سمت مدل های گرونتر هول میده و عمدن داره مدل استاندارد رو ضعیف جلوه میده.
سوال خیلی خوبیه، چون جوابش هر دو هست. ببین، روند بازار واقعیه. دو نوع خریدار اصلی شکل گرفته. قطب اول قطب اقتصادیه. اینا کسانی هستن که فقط یه آیفون میخوان تا وارد اکوسیستم اپل، مثلا آی مسیج بشن. این گروه مستقیم سراغ مدل SE میره. قطب دوم قطب پرستیژه. اینا بهترین دوربین، قوی ترین پردازنده و جدیدترین ویژگی ها رو میخوان و طبیعتا مدل های پرو رو انتخاب میکنن. مدل استاندارد دقیقاً وسط این دو گیر کرده، اما اپل هم با دیدن این روند داره آگاهانه این شکاف رو بیشتر میکنه. اونا به این نتیجه رسیدن که راه نجات داشتن یک هویت بصری متمایزه، نه فقط ارائه مشخصات فنی کمی ضعیف‌تر.
پس در واقع ارزش پیشنهادی مدل استاندارد از بین رفته. یعنی مشتری با خودش فکر میکنه چرا باید 800 دلار برای یه گوشی بدم که فقط یه نسخه ضعیف شده از مدل پرو هست، در حالی که میتونم با 500 دلار یه SE بگیرم که 90% کارهای روزمره‌ام رو انجام میده، یا اینکه دیگه قید این چند صد دلار رو بزنم و برم سراغ خود مدل پرو.
کاملا ارزش پیشنهادی از بین رفته بهترین توصیفه. توی بازار محصولات لوکس به اندازه کافی خوب دیگه کافی نیست. شما یا یه نقطه ورود اقتصادی می‌خرید یا یه محصول خاص و نمادین. جایگاهی برای انتخاب منطقی وسط این دو باقی نمونده.
اوکی. این قسمت از یادداشت‌های شما بود که مجبور شدم دو بار بخونمش. جایگزین اول توی اسناد داخلی با اسم رمز D23 شناخته میشه و احتمالاً با نام آیفون ایر به بازار میاد. منابع به یه نقل قول کلیدی از هدف اپل اشاره کردن: ساخت نازکترین گوشی هوشمند قدرتمند جهان. من روی کلمه قدرتمند تاکید میکنم، چون ساختن یه گوشی نازک که عملکردش فدا شده باشه خب هنر نیست.
دقیقاً، و این ما رو به بزرگترین چالش مهندسی این پروژه میرسونه: مدیریت گرما، اونم در یک شاسی به ضخامت فقط 5 میلیمتر. چیپست A19 که قرار قلب تپنده این گوشی باشه، یه هیولای به تمام معناست و گرمای زیادی تولید میکنه. توی بدنهای فعلی هیتسینک های مسی زخیم این گرما رو پخش میکنن، اما توی یه بدنه 5 میلیمتری اصلا فضایی برای این قطعات وجود نداره. راه حل ناآورانه‌ای که توی پتنت های اپل دیده میشه استفاده از یک ورقه گرافینی چند لایه است.
خب این یعنی چی در عمل؟
در عمل یعنی این ورقه مستقیما به شاسی تیتانیومی بدنه متصل میشه. این یعنی کل بدنه گوشی نقش خنک کننده یا همون هیت سینک رو بازی میکنه. گرما به جای اینکه نزدیک پردازنده متمرکز بشه و یه نقطه داغ ایجاد کنه، توی کل سطح بدنه پخش میشه.
صبر کن ببینم، پس کل گوشی تبدیل به یه رادیاتور میشه. این روی کاغذ هوشمندانه به نظر میاد، اما در عمل به این معنی نیست که گوشی موقع انجام کارهای سنگین برای دست گرفتن زیادی داغ میشه. آیا اپل داره یه مشکل رو به یه مشکل دیگه جایگزین میکنه؟
این همون تردستی 1 میلیارد دلاریه که باید انجام بدن. ببین، نبوغ استفاده از گرافین فقط به خاطر رسانایی بالاش نیست، بلکه به خاطر سرعت پخش کردن گرماست. هدف اینه که بدنه به طور یک نواخت ولرم بشه، به جای اینکه یه نقطهش اونقدر داغ بشه که نشه بهش دست زد. چالش اصلی هم طبق منابع شما هزینه تولید و درصد خطای ساخت این ورقه‌های گرافینی بزرگ و بدون نقصه. این تکنولوژی اصلا ارزون نیست.
و این تنها راهی نیست که برای کاهش ضخامت بهش فکر کردن، درسته؟ یه شایعه دیگه هم در مورد اسپیکرها وجود داره.
بله، برای کاهش بیشتر ضخامت، منابع شما به حذف اسپیکرهای سنتی و استفاده از تکنولوژی پیزوالکتریک اشاره می‌کنن. به زبون ساده، این تکنولوژی به جای استفاده از یه درایور اسپیکر که فضا اشغال می‌کنه، از لرزش‌های بسیار ریز و کنترل شده خود نمایشگر برای تولید صدا استفاده می‌کنه.
من این رو روی بعضی تلویزیون‌های سونی دیدم که کل صفحه نمایش صدا تولید می‌کرد. اما آیا یه صفحه لرزان واقعاً میتونه جای یه سیستم اسپیکر استریو رو برای گوش دادن به موسیقی یا مکالمه بگیره؟ کیفیت صدا فدا نمیشه.
توی یه گوشی هوشمند چالش اصلی تولید بیس عمیق و تفکیک استریوی مناسبه. پتنت‌های اپل نشون میده که دارن روی استفاده از موتورهای هپتیک مختلف توی نقاط متفاوت نمایشگر کار میکنن تا حس استریو رو شبیه سازی کنن. اما بله، این یه ریسک بزرگه و باید دید در عمل چقدر موفقیت آمیز خواهد بود.
اوکی، پس آیفون ایر تلاش اپل برای تبدیل کردن دوباره آیفون به یه بیانیه مد هست. اما بریم سراغ اون یکی فیل تو اتاق، گوشی‌های تاشو. اپل به شکل عجیبی به این مهمونی دیر رسیده. سامسونگ سالهاست که بازار رو در دست داره. اپل چطور میخواد نه تنها خودش رو به رقابت برسونه، بلکه ازشون جلو بزنه؟
منابع شما روی دو تا تفاوت کلیدی تمرکز کردن که نشون میده اپل فقط منتظر نمونده، بلکه داشته روی حل مشکلات اساسی این تکنولوژی کار میکرده. اولین مهمترین تفاوت تکنولوژی صفحه نمایشه. مشکل اصلی گوشی‌های تاشوی فعلی مثل گلکسی زد فلیپ اون خط تا یا کریس معروف وسط صفحه است
که خیلی هم رو اعصابه. من با چند تا از این مدل‌ها کار کردم و انگشتت همیشه اون چروک رو حس می‌کنه. یه جوری همیشه بهت یاداوری میکنه که داری از یه تکنولوژی ناقص استفاده میکنی.
دقیقاً. این همون چیزیه که اپل وسواس داره حذفش کنه. راه حلشون که با همکاری شرکت کورنینگ، یعنی سازنده گوریلا گلاس، توسعه داده شده، ماده‌ای به نام شیشه پلیمری هیبریدی. عملکردش جالبه. این ماده ترکیبی از سرامیک و پلیمر هست. در دمای اتاق کاملا سخته و حس شیشه رو میده، نه پلاستیک. اما در ناحیه لولا دارای میکرو افزودنی های ارتجایی هست که بهش اجازه میده هزاران بار بدون ایجاد یه خط تای دائمی خم و راست بشه. نتیجه یه صفحه نمایشه که وقتی باز میشه واقعا صافه.
و تفاوت دوم چی؟ چون فقط صفحه نمایش نیست، مکانیزم باز و بسته شدنش هم خیلی مهمه.
تفاوت دوم مکانیسم لولا یا هنج هست. این شاید پیچیده ترین قطعه مکانیکی توی یه گوشی هوشمند مدرن باشه. لولای طراحی شده توسط اپل از 120 قطعه ریز تیتانیومی تشکیل شده. این پیچیدگی دو تا ویژگی کلیدی به همراه داره.
اول اینکه وقتی گوشی بسته میشه هیچ فاصله یا گپ بین دو نیمه گوشی وجود نداره. این نه تنها از نظر زیبایی شناسی مهمه، بلکه از ورود گرد و غبار به داخل لولا جلوگیری میکنه که پاشن آشیل نسلهای اولیه گوشیهای تاشو بود.
و مهمتر از اون مقاومت در برابر آبه.
بله، ویژگی دوم اینه که مهر و موم این لولا به قدری دقیقه که تونسته استاندارد کامل ضد آب و ضد گرد و غبار IP68 رو دریافت کنه. پس اپل در واقع دو تا از بزرگترین ترس‌های مشتریان در مورد گوشی‌های تاشو رو هدف گرفته: خط تای روی صفحه و شکنندگی و نفوذپذیری دستگاه.
اینها همه روی کاغذ فوق‌العاده به نظر میرسه، تقریبا شبیه به داستان‌های علمی تخیلی. اما چطور میتونیم مطمئن باشیم که اینها چیزی بیشتر از چند تا پتنت بلند پروازانه هستند؟ منابع شما به شواهدی توی زنجیره تأمین اشاره کردن که به سختی میشه نادیدشون گرفت.
بله، این شواهد لوجستیکی شاید مهمترین بخش ماجرا باشن، چون پای پول واقعی وسطه. گزارش‌های تحلیلگران از چین نشون میده که فاکسکان، بزرگترین شریک تولیدی اپل، در حال تغییر کاربری خطوط تولید آیفون پلاس هست. دارن این خطوط رو به خطوط مونتاژ کاملاً رباتیک برای لوله‌های پیچیده گوشی‌های تاشو تبدیل می‌کنن. همزمان شرکت LG دیسپلی که یکی از تامین‌کننده‌های اصلی پنل‌های نمایشگر اپل، سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی روی خط تولید پنل‌های اولد تاشو انجام داده.
پس این دیگه فقط شایعه نیست، بلکه سرمایه گذاریه. یعنی میلیاردها دلار داره جابجا میشه. هیچ شرکتی خط تولید یکی از پرفروشترین محصولاتش رو برای یه ایده آزمایشی تعطیل نمیکنه. این همون مدرک قطعی ماجراست، درسته؟
دقیقاً، این قوی ترین دلیلیه که نشون میده این پروژه ها واقعی هستن. وقتی فاکسکان خط تولید یه مدل پرفروش مثل پلاس رو متوقف و متحول میکنه، یعنی سفارش قطعی و بزرگی برای محصول جدید و کاملا متفاوت دریافت کرده. این تصمیمات بر اساس امید و آرزو گرفته نمیشن، بر اساس قراردادهای چند میلیارد دلاری گرفته میشن.
خب حالا بیایم سراغ پول. این همه تکنولوژی جدید و مهندسی پیچیده ارزون تموم نمیشه. اپل چطور میخواد این گوشی‌ها رو بفروشه بدون اینکه مشتریاش رو بترسونه؟ چون اپل استاد روانشناسی قیمت‌گذاریه.
کاری که اپل داره میکنه هم هوشمندانه است و هم کمی ترسناک. با حذف مدل منطقی 800 دلاری یه نردبان قیمت جدید طراحی کرده که میشه اسمش رو گذاشت خوب، عالی، خاص. بیایید سناریوی قیمت‌گذاری جدید برای سال 2026 رو بر اساس منابع ترسیم کنیم. پله اول یا گزینه خوب آیفون SE باقی میمونه با قیمتی حدود 500 دلار. این برای دانش آموزان و کسانی که فقط میخوان وارد اکوسیستم بشن ایده‌آله. پله دوم که قبلا مدل استاندارد بود حالا با گزینه عالی یا استایلیش جایگزین میشه. آیفون Air با قیمت حدود 1000 دلار. بله، 200 دلار گرونتر. و اینجا نکته روانشناسیش مشخص میشه.
یعنی دارن نقطه مرجع ذهنی ما رو برای قیمت یه گوشی معمولی تغییر میدن. دارن 1000 دلار رو به قیمت پایه جدید برای یه گوشی پرمیوم تبدیل میکنن، نه یه گوشی لوکس.
دقیقاً. و بعد از اون پله سوم گزینه خاص یا تکنولوژیک هست. آیفون فولد با قیمت حدود 1200 دلار. وقتی شما ذهنن با قیمت 1000 دلاری ایر کنار اومده باشید، پرداخت 200 دلار بیشتر برای ورود به دنیای جدید تاشوها دیگه اونقدر هم زیاد به نظر نمیاد. و در نهایت گزینه های حرفه‌ای یعنی آیفون پرو و پرو مکس با قیمت های حدود 1100 و 1300 دلار باقی میمونن. نتیجه نهایی این استراتژی اینه که میانگین قیمت فروش یا average selling price برای هر آیفون حدود 15% افزایش پیدا میکنه. این فقط به معنی سود بیشتر نیست. این یه تغییر فلسفه است. اپل به این نتیجه رسیده که توی بازار پریمیوم جایگاهی برای حد وسط وجود نداره.
و درست وقتی که فکر میکنی دیگه از این رادیکالتر نمیشه، یکی از منابع شما به رویای قدیمی استیو جابز اشاره میکنه. حذف کامل پورت فیزیکی. این شایعه در مورد آیفون ایر خیلی جدیه.
بله، و این شایعه یه دلیل فنی خیلی محکم داره. آیفون ایر به قدری نازکه که پورت USB-C به سختی توش جا میشه. خود پورت به تنهایی حدود 2.6 میلیمتر ضخامت داره، اما با مدارای اطرافش برای اتصال به برد اصلی به حدود 4 میلیمتر فضا نیاز داره. توی یه شاسی 5 میلیمتری این فضای تجمل به حساب میاد.
ولی ما همین چند وقت پیش ماجرای فشار اتحادیه اروپا و اجبار اپل به استفاده از USB-C رو داشتیم. مردم تازه به این پورت عادت کردن. آیا اپل واقعا جرأت میکنه دوباره همه چیز رو به هم بریزه؟ این کار واکنش منفی شدیدی به همراه نخواهد داشت؟
حتما خواهد داشت. اما اپل احتمالاً روی یه چیز حساب کرده. یه جایگزین واقعا کارآمد. منابع به نسخه جدیدی از تکنولوژی مکسیف اشاره میکنن به نام مکسیف اولترا. ادعا میشه که این نسخه فقط برای شارژ نیست، بلکه سرعت انتقال دیتای اون با بهترین کابلای USB-C برابری میکنه. اگر این ادعا درست باشه، یعنی شما بتونید یه فایل ویدیویی چند گیگابایتی رو به همون سرعتی که با کابل منتقل می‌کنید با مکسیف هم منتقل کنید، اون موقع بهانه اصلی برای نگه داشتن پورت از بین میره. اینطوری اپل بالاخره به رویای قدیمی استیو جابز برای رسیدن به دستگاهی که شبیه یک تکه شیشه خالص و یک پارچه است دست پیدا می‌کنه.
پس معنای همه اینها چیه؟ اپل در حال حذف مدل استاندارد و جایگزینی اون با یه لاین‌آپ جدیده. SE به عنوان نقطه ورود، Air به عنوان نماد طراحی و زیبایی، Fold به عنوان بیانیه تکنولوژیک و مدل‌های پرو به عنوان ابزارهای حرفه‌ای. سوال نهایی که منابع شما مطرح می‌کنن اینه: آیا این حرکت یه قمار بزرگ است یا نبوغ محض؟
به نظرم جواب هر دو هست. بیایید ریسک ها رو ببینیم. اگر لولای مدل تاشو بعد از یه سال استفاده مشکلات فنی پیدا کنه یا مدل ایر مثل آیفون 6 قدیم به راحتی خم بشه یا مشکلات حرارتی جدی داشته باشه، اپل با یه بحران تاریخی روبرو خواهد شد، یک شکست بزرگ در اعتبارش. این ریسک فنی ماجراست. اما یه ریسک بزرگترم وجود داشت، موندن در وضعیت فعلی.
یعنی هیچ کاری نکردن ریسک بزرگتری بود؟
دقیقاً، ریسک ایستادن از ریسک حرکت کردن بیشتر شده بود. بازار موبایل به شدت کسل کننده و تکراری شده. گوشی هوشمند تبدیل به یه وسیله مصرفی مثل یخچال شده. کار میکنه، قابل اعتماده، اما هیچ هیجان و حس خاصی نداره. تمام هویت برند اپل بر پایه میل و آرزو ساخته شده، نه فقط کارایی. اپل نیاز داره دوباره اون هیجان رو به رویدادهاش برگردونه. نیاز داره محصولی بسازه این وقتی روی میز کافه میگذارید بحث ایجاد کنه. یه آیفون 18 معمولی با کمی بهبود در دوربین و پردازنده نمیتونست این کار رو بکنه. اما یه آیفون ایر فوق باریک یا یه آیفون فولد وقتی روی میز قرار بگیرن قطعاً سرها رو به سمت خودشون بر میگردونن. این همون جادویی هست که اپل دنبالشه.
و این یه سوال نهایی رو برای شما باقی میگذاره تا بهش فکر کنید. منابع به این اشاره می‌کنند که اپل در حال ساخت محصولاتیه که توجه جلب کنند. این یه سوال عمیق‌تر رو مطرح می‌کنه. در دنیایی که تقریباً همه گوشی‌ها شبیه به هم شدن، هویت بصری و پرستیج چقدر برای شما ارزش داره؟ آیا اپل واقعاً به شما یک ابزار می‌فروشه یا یک بیانیه و نماد جایگاه اجتماعی؟